ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایران از ترکیه خواست نتیجه تحقیقات درباره قتل مدیر گروه تلویزیونی جم را در اختیار تهران بگذارد. مشاور امنیت ملی ترامپ میگوید اقدامات پوتین در ارتباط با سوریه به منافع مردم روسیه هم لطمه زده است. بزرگترین کشتی نظامی ژاپن مأمور همراهی با کشتی آمریکایی در آب‌های منطقه شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت قتل سعید کریمیان مدیر گروه تلویزیونی جم از مجاری دیپلماتیک در حال بررسی است.
رسماً از دولت ترکیه خواستیم که سریعاً با توجه به این حادثه و قتل و جنایتی که در مورد یک شهروند ایرانی اتفاق افتاده در اونجا، موضوع رو پیگیری بکنه، بررسی بکنه و هر چه زودتر نتیجه تحقیقات و بررسی‌های خودش رو رسماً به ما اعلام بکنه.
سعید کریمیان شامگاه شنبه به همراه یک شهروند کویتی در جریان حمله افراد مسلح در استانبول به قتل رسید. به نوشته رسانه‌های ترکیه، پلیس استانبول تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. جنرال مک ماستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ با انتقاد از مواضع روسیه در قبال حکومت بشار اسد و همچنین طالبان افغانستان گفت ولادیمیر پوتین منافع مردم روسیه را هم نادیده گرفته است. مشاور امنیت ملی دولت ترامپ روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس گفت بهبود رابطه آمریکا با روسیه نیازمند این است که تغییری در رفتار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیده شود. دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی بارها از شخصیت ولادیمیر پوتین تمجید کرده و او را رهبری قدرتمند خوانده بود، اما تنش میان دو کشور در طول دو ماه گذشته بر سر موضوعاتی چون اوکراین، سوریه، ایران و طالبان افغانستان افزایش یافته است. مسکو فرستادن اسلحه برای طالبان را تکذیب کرده و ارتباط با حکومت سوریه را در چارچوب قوانین بین المللی خوانده است. در حالی که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته، روز دوشنبه ژاپن بزرگترین کشتی نظامیش را برای حمایت از کشتی آمریکایی در آب‌های منطقه به ماموریت فرستاد. ناو هلیکوپتر بر ایزومو از عصر دوشنبه یک کشتی آمریکایی را که حامل سوخت برای ناوگان کشتی‌های آمریکایی در منطقه است، همراهی خواهد کرد. ناوگان آمریکا در منطقه از جمله شامل ناو یو اس اس کارل وینسون در پی فعالیت‌های موشکی کره شمالی و بالا گرفتن تنش بین این کشور و آمریکا به آب‌های منطقه اعزام شده است. افزایش نقش نیروی نظامی ژاپن دو سال پیش به تصویب رسید و مأموریت ناو ژاپنی برای همراهی کشتی آمریکایی نخستین اقدام پس از آن تغییرات به شمار می‌رود. همزمان با روز جهانی کارگر، صبح دوشنبه شماری از کارگران در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، با وجود ممانعت شدید ماموران انتظامی، کارگران موفق شدند تجمع خود را برگزار کنند، اما دست کم یکی از شرکت کنندگان در تجمع بازداشت شد. از سوی دیگر گزارش شده است در جریان سخنرانی حسن روحانی در مراسم دولتی روز کارگر که در آرامگاه آیت الله خمینی برگزار شد، شماری از حاضران با سردادن شعارهای اعتراضی موجب اخلال در سخنرانی او شدند. به گزارش ایلنا، آقای روحانی در سخنرانی خود اعلام کرده است دولت به دلیل مخالفت کارگران لایحه اصلاح قانون کار را پس می‌گیرد. و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری همه نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری ایران منفی و غیر قابل قبول است و به گفته او شورای نگهبان مردم را ناچار کرده است به انتخاب از میان بد و بدتر دست بزنند. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به کشتار زندانیان در دهه 60، ابراهیم رئیسی را دارای کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر معرفی کرد و از حسن روحانی و وزارت اطلاعات او نیز انتقاد کرد که همچنان به دستگیری و فشار بر فعالان مدنی ادامه می‌دهد. شیرین عبادی همچنین از مصطفی میرسلیم وزیر اسبق ارشاد به عنوان جلاد کتاب و مطبوعات نام برد و سایر نامزدها را نیز به داشتن عملکردهای نادرست در زمینه حقوق بشر متهم کرد. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای آماده کردن نشست امسال گروه 20 که در هامبورگ قرار برگزار بشه به کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کرده و قرار است روز سه‌شنبه به روسیه بره. هانا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
صدر اعظم آلمان روز یک شنبه را در عربستان سعودی گذراند و با پادشاه و ولیعهد این کشور دیدار کرد. دیدارهایی که اگرچه مقام‌های سعودی اطلاع رسانی درباره جزئیات آن نکردند، اما خود آنگلا مرکل پس از این دیدارها با خبرنگاران همراهش درباره آنها صحبت کرد. خانم مرکل به خبرنگاران گفته که در دیدار با مقام‌های ارشد عربستان سعودی درباره جنگ در یمن صحبت کرده، جنگی که 2 سال از آن می‌گذرد و عربستان سعودی و متحدانش سعی در شکست حوثی‌های شیعه در آن کشور دارند. اما آنطور که آنگلا مرکل به رهبران عربستان گفته، به نظر آلمان راه حل این بحران نظامی نیست. البته آنطور که حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میگوید، حتی در محافل سیاسی این کشور هم این باور وجود ندارد که آلمان که شدیداً نگران وضعیت در یمن است بتواند نقشی جدی در پایان جنگ در آن کشور ایفا کند.
خانم مرکل قبل از اینکه بره به جده با آقای گوترش دبیر کل سازمان ملل صحبت کرده، بخشی از صحبتاش با دونالد ترامپ در واشنگتن هم راجع به همین مسائل بوده، به خصوص که خب این نگرانی هستش که اگر این حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان که داره میره روی بندر حدیده در یمن متمرکز بشه و اونجا هم از دست حوثی‌ها در بیاد، بیش از پیش این بحران گرسنگی و وضعیت وخیمی که در یمن هستش میتونه تشدید بشه و از این جهت هم آلمانی‌های مقدار نگرانن که این آینده این کشور چی میشه.
آنگلا مرکل که به همراه گروهی از مدیران اقتصادی شرکت‌های بزرگ آلمانی به عربستان سعودی رفته بود، در این حال که درباره نشست گروه 20 که 2 ماه دیگر در هامبورگ برگزار می‌شود صحبت کرده، افسوده که همکاری‌های اقتصادی نظامی طرفین از موضوعات مطرح در دیدارهایش بوده است. اگرچه که معاون وزیر اقتصاد عربستان سعودی پیش از این سفر به هفته‌نامه شپیگل گفته بود، از آنجا که ریاض می‌داند آلمان در فروش اسلحه به عربستان تعلل می‌کند، در پی خرید ادوات نظامی از آن کشور نخواهد بود. حبیب حسینی فرد در آلمان هم می‌گوید نتیجه سایر همکاری‌های اقتصادی ریاض با آلمان منفعت بیشتری برای عربستان سعودی دارد.
هم مسئله نگرانی از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی و هم نوع عمل کرده عربستان در یمن همیشه 2 نکته بوده که مخالفان روش دست گذاشتن و به این صدور تسلیحات به عربستان سعودی ایراد گرفتند، طوری که دائم دولت آلمان در اون اصطلاح کمیته امنیتیش که راجع به این مسائل میشینن تصمیم میگیرند با این پرسش روبرو بوده که با این صدور تسلیحات چه بکنه. الان عربستان سعودی ها هم به نظر میاد که رسیدن به این نتیجه که هم اون رابطهشون با بخشای دیگه اقتصاد آلمان اونقدر اهمیت داره و در این حال اونقدر دست برای خرید اسلحه در جهان زیاد هستش که نباید این رابطه اقتصادی با آلمان رو به خصوص در سطح داخلی آلمان تحت شعاع خرید یه مقدار تسلیحات بکنن، ضمن اینکه خب زیاد هم بالا نیست حجم این قراردادهای تسلیحاتیشون.
در همین حال بنابر گزارش‌ها توافق‌های میان آلمان و عربستان سعودی در زمینه آموزش افراد نظامی در عربستان به دست آمده است. از جمله این افراد نظامی زنان فعال در حوزه امنیت و ارتش عربستان هستند. موضوع زنان و موقعیت آنها در سفر خانم مرکل به عربستان از دیگر موضوعات پررنگ بوده است. خانم مرکل به نقش زنان در جامعه عربستان اشاره کرده و اگرچه به ایجاد برخی تغییرات و پیشرفت‌ها در برخی زمینه‌ها اشاره کرده، اما افسوده است که زنان در عربستان همچنان با موانع متعددی روبرو هستند. استفاده نکردن خانم مرکل از حجاب در این سفر هم از دیگر موضوعاتی بوده که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. خانم مرکل همچنین به موضوع آمار بالای اعدام در عربستان اشاره کرده و از آن انتقاد کرده است. محورهای حقوق بشری که حبیب حسینی فرد مؤلفه‌های متعددی را به عنوان دلیل مطرح شدن این موضوعات در نظر می‌گیرد.
به نظرم میاد که خب سعودی‌ها چه مثلا متأثر از اون بهار عربی، چه اینی که این قیمت افتادن قیمت پایین نفت بیش از پیش این ضرر و آسیب‌های وابستگی نفت رو بهشون نشون داده، در این حال این اقتصادی رو که دارن پیش می‌برن دیگه در وضعیتی نیست که بتونه بدون نیروی کار زنان به کار خودش ادامه بده. از اون طرف خب ارتباط نسل جوان عربستان سعودی با جهان از طریق توییتر، فیسبوک و اینها حرفا هم مطالباتی رو دستور کار گذاشته که به هر صورت کسایی مثل خانم مرکل و رهبران غربی با توجه به انتقادهایی که بهشون هست راجع به رابطه این تنگاتنگ اقتصادی با عربستان در این جهت سوق داده میشن که راجع به این مسائل هم صحبت بکنه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس درباره سفر آنگلا مرکل به عربستان سعودی و همچنین امارات متحده عربی در روز دوشنبه نوشته است که آلمان همچنین در صدد ترغیب رهبران منطقه به ایفای نقشی فعالتر در زمینه کمک‌های بشردوستانه و افزایش تعداد پناهجویان پذیرفته شده در این کشورها نیز هست. آلمان در طول سالهای اخیر صدها هزار پناهجو خصوصاً از سوریه، عراق و افغانستان پذیرفته است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. تنش میان آمریکا و کره شمالی در حالی وارد مراحل جدی‌تری شده که روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت آزمایش دیگر کره شمالی آمریکا را ناخشنود خواهد کرد. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا ابتدا از او درباره احتمال درگیری نظامی میان کره شمالی و آمریکا پرسید است. مهرزاد بروجردی:
من فکر می‌کنم امکان این مسئله وجود داره. به هر حال چیزی که اتفاق افتاده در این چند هفته و چند ماه اخیر این بوده که دو طرف در یک نزاع لفظی رو با همدیگه در گرفتن، بالا بردن و شروع کردن تهدید کردن. ضمناً کره شمالی هم با آزمایش‌های موشکی و پیشرفتی که در حوزه مسائل اتمیش داره به دست میاره به این نگرانی‌ها افزوده. به نظر میاد که خب این مسئله میتونه ابعاد وحشتناکی داشته باشه، نه تنها برای کره شمالی که اگه بخواد چه حمله پیشگیرانه بکنه با از سلاح اتمی، که خب این میتونه واقعا به معنی از بین رفتن کل اون کشور و جمعیت حدود 30 میلیون اونجا باشه. اما نظام میتونه کشورهای همجوار رو هم درگیر بکنه. برای مثال میشه گفت که توکیو و سئول در تیررس کره شمالی هستن و اونها با حتما نگران این داستان هستن. اما فکر میکنم که من انتظار ندارم که با وجود همه این تهدیدها ما واقعا شاهد یک نبرد باشیم. اگر به عملکرد پرزیدنت ترامپ در سوریه و افغانستان نگاه بکنیم، ایشون نشون داده که در عمل محتاط‌تر از آن چی هست که در بر زبان میاره و فکر میکنم در رابطه با کره شمالی هم اهمیت این مسئله رو بهشون یادآوری کردن که خیلی نباید یک جوان 30 ساله‌ای رو که به اصطلاح رهبر عالی قدر کره شمالی هست شما بخواین این شکلی تهدید بکنین. بنابراین فکر میکنم شاید در روزهای آینده ما شاهد این باشیم که یک مقدار فتیله این نزاع رو پایین بکشن.
در عرف روابط بین الملل اینو تنش‌ها معمولاً چطور قابل کنترله؟
اگر دو طرف قادر نباشن که با همدیگه صحبت بکنن، معمولاً نیاز هست به یک به اصطلاح کشور یا یک بازیگر سوم که به نظر من در اینجا این نقش رو چین بازی میکنه بدون شک. چین کشوری هست که به نظر میاد به خاطر فعالیت‌ها و تجارت قابل توجهی که با کره شمالی داره، یعنی 85% تجارت کره شمالی با چین هست، من جمله گرفتن چیزهای مانند نفت از طریق چین انجام میشه. بنابراین من انتظارم این است که اگر اولا اون فتیله نزاع رو پایین بکشن، دوم چین هم به خاطر منافع خودش، چون چین هم علاقمند به این مسئله نیست که دو کره بخوان با همدیگه متحد بشن آنچنان که مثلا آلمان شده، به خاطر دلایل جیواستراتژیکی که خود چین داره. بنابراین چینی ها میان این وسط مداخله میکنن، سعی میکنن مسئله رو آرومتر بکنن. دولت آقای ترامپ میتونه قولی که بخواد به کره شمالی بده این باشه که شما فعالیت‌های تسلیحات اتمیتون رو به اصطلاح پایین بکشین و در عوض صحبتی از تغییر حکومت نیست. اما این مسئله چنان آسان هم نیست. کره شمالی هم واقعیتش اینه که آس برنده دیگری به غیر از مسئله اتمیش رو در دست نداره. تجربه اشخاص مثل آقای قذافی رو به یاد داره که تسلیحاتش از دست میده و از بین میره. بنابراین حتی با وجود مذاکره کردن از طریق یک نیروی سوم به مانند چین، این به معنی این نیست که این مسئله کره شمالی که واقعا مسئله قامزی هست به این زودی ها قابل حل خواهد.
نظرات مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا را می‌شنیدید. و با این گزارش به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.